طیبات، کلومن طیبات یعنی چی؟ یعنی باید اموال حلال باشه، عمل صالح باشه. شما عمل صالح میخواد انجام بدید، خلاصه خرج برای امام حسینه، ولی از اون طرف هم باید کلو من طیبات، یعنی درآمد حلال، و از اون طرف هم خرج برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشه که حق الناس رعایت بشه، حق کسی توی این داستان
بله
پایمال نشده باشه. گاهی هم خدایی نکرده اینها پوشش میشه برای کارهای خلاف بعضیا، یعنی برای اینکه بپوشونه کارهای خلاف و درآمدهای حرام خودش رو، میاد توی این مجالس مانور میده، خرج میکنه، اطعام میکنه و میگه که بله ما تو مجالس هستیم و به این صورت ما داریم عمل میکنیم، و که کسی اون کارهای خلافش رو نبینه، یا اگر قانون میخواد مچش رو بگیره بهانه بکنه بگه من این مالها رو در مسیر امام حسین خرج کردم. نه، به هیچ وجه توجیهی نداره، حق الناس سر جای خودشه و درآمدها باید درآمد حلال باشه.
بسیار ممنون، استفاده کردیم جناب استاد وحیدپور. مطالبی که گفته میشه رعایت آنچه که در دین مقدس اسلام به ما یادآور شدن به عنوان احکام، به عنوان به حال اون نکات ارزشمندی که برای رفتارهای ما در نظر گرفته شد در همه فعالیت‌های اجتماعی، از جمله در مراسم عزاداری که به حال مردم عزیز ما خیلی علاقمند هستن، عزاداری امام حسین علیه السلام که در جان مردم ما ریشه داره و قطعاً هیچ وقت از مردم جدا نخواهد شد، اما رعایت این نکات کاملا لازم و دقیق و ضروری است. از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
مولای من حسین، مولای من حسین، ای عشق عالم، مولای من حسین، مولای من حسین.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: من به هنگام اقامه نماز متاسفانه افکار منفی در ذهنم ورود پیدا میکنه و از این موضوع هم خیلی ناراحتم. با توجه به این مسئله نمازم درست هست یا خیر؟ حجت الاسلام بر مسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادن.
فکرای دیگه که با خود نماز منافات داره، یعنی مثلا فکر رفتن به جای، انجام دادن کاری یا مطالب دیگری به ذهن آدم بیاد ولی نماز رو صحیح بخونه، این نماز باطل نیست. ولی ما یه نماز صحیح داریم، یه نماز مقبول. نماز صحیح اون است که آدم بله شرایط نماز رو مراعات کنه و نماز رو به طور صحیح بخواند، این نماز صحیح است. اما در روایت داریم اون مقدار از نماز قبول میشه که انسان حواسش جمع باشه. حالا انتظارم نیست که در تمام نماز از اول تا آخر همش حواسمون جمع باشد، ولی مهم این است که اگر حواسمون جای دیگه رفت، فکر دیگه به ذهنمون آمد، برگردیم دوباره به همون مطالبی که داریم میخونیم، یعنی توجه به همون هم. اما راه حلی رو، حالا اینم به عنوان راه حل نه به عنوان فتوای حضرت آقا، راه حلش این است که اولا تو نماز دادن توجه به معانی پیدا کنه، سعی کنید ترجمه نماز و معانی اون رو یاد بگیرید و ذهنتون متوجه اون ترجمه ها باشد. یعنی وقتی که داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدونیم بفهمیم که چی داریم میگیم. این یک. دو، این که نکته ای که اشاره شد، اگه یه دفعه متوجه شدیم تو نماز حواسمون جای دیگه رفته، فکر منفی به ذهنمون اومده، برگردیم ذهنمون رو متوجه همین چیزایی که داریم انجام میدیم و میخونیم بکنیم. سوم، این که تو خود نمازی برنامه طراحی شده، جز آداب نماز است، اگر مراعات کنیم تا حدی برای تمرکز حواس خوبه، که در حال قیام فرمودن بر زمین نگاه کنید، به محل سجده نگاه کنید، یعنی همونجایی که مثلا مهر گذاشتید. در حال رکوع بین القدمین، پاها که بر زمین گذاشتید بین القدمین رو نگاه کنید. در حال تشهد بر دامن خودتون نگاه کنید. این تا حدودی سبب میشه انسان فکر منفی و ذهنش نیاید و تمرکز حواس هم داشته باشد.
اگر در نماز چیزی بین دندانمان باشد و ما آن را تا آخر نماز نگه داریم، باعث بطلان نماز میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
12 چیز نماز رو باطل میکنه که به اونا مبطلات نماز میگن. یکی از اونها خوردن و آشامیدنه. البته خوردن و آشامیدن به گونه ای که صورت و شکل نماز رو به هم بزنه موجب باطل شدن نماز میشه. ولی اگه ذراتی از غذا و مانند اون از سایر خوراکی‌ها در دهان نمازگذار باشه و موقع نماز اونو فرو ببره، نماز باطل نمیشه. بنابراین کاری که شما میکنید ضرری به نمازتون نمیزنه. خداوند شما و سایر شنوندگان محترم برنامه زمزم احکام و ما و همه دستاندرکاران این برنامه رو از نمازگزاران واقعی قرار بدهد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شرمندی نوشته من قصد دارم بخشی از سرمایه‌ام را به شخصی بدم تا با آن کار کنه و یک مبلغی رو به صورت ثابت در ماه به من سود بده. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که دریافت سود به این صورتی که گفته شد حکم ربا را دارد یا نه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح شده، اگر ما بخوایم سود حلال دریافت کنیم باید عقود اسلامی رعایت بشه. در مضاربه و مانند آن ما پول را میتونیم بدیم به وکالت از طرف ما در عقود اسلامی عمل بکنه. سودی که میده باید درصد باشه، به کسر مشاع باشه، یک سوم، یک چهارم. حالا نمیدونه ماهیانه چقدره، میگه من علل حساب ثابت هر ماهی این مبلغ به شما میدم، این اشکالی نداره. آخر کار چی میشه؟ با هم دیگه مصالحه میکنیم، میگیم او اگر سود بیشتری بوده و به من کمتر دادی من راضیم، اگر سود کمتر بوده و من پول بیشتری دادم، یعنی اون عامل میگه، اشکالی نداره. پس باید با درصد معین کنید، هر چند توافق بکنید روی مبلغ خاصی، پایان کارم با هم دیگه مصالحه کنید. انشاءالله که موفق باشید.
کسی که دست راستش از انگشتان تا مچ در گچ می باشد چطور مسح سر و مسح پای راست را باید انجام دهد؟ فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
این افرادی که به این صورت هستن با همون دستی که سالم هست هم مسح سر رو میتونن انجام بدن ولو دست چپ باشه. پاهاشون هم چون با دست راست مثلا امکان نداره مسح کنه پای راستشو، میتونه با همون دست چپ مسح پای راست و پای چپ رو به ترتیب، البته یعنی اول پای راست رو انجام بدن مسح بکشن با دست چپشون، بعد پای چپشون رو، چون معذورن احتیاج نیست حتما باید با این دست راست. گرچه اگر سالم بودن هم مسح با دست چپ بر روی سر کفایت میکرد، الان که معذورن به طریق اولا مجازن که با همون دست چپ مسح سر و مسح دو پا رو انجام بدن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم. تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صفا بخش دو عالم، خداوند جهان و یار آدم. سلام و درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام به شما زنده دلان آگاه، شما عاشقان و دوستداران نماز و راز و نیاز با خدای متعال. با برنامه خانه دوست از رادیو معارف در کنارتون هستیم در غروب شنبه 23 تیر ماه و 7 محرم الحرام، هنگام اذان مغرب به افق قم، امروز ساعت 19:41 خواهد بود.
روی حاجت بر تو آوردم، اجرنا یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجرنا یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجرنا یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجرنا یا مجیر. از بداها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر.
عزیزان، در محرم سال 61 قمری واقعه هولناکی در کربلا اتفاق افتاد و حاکمان فاسد اموی، پاکترین بنده خدا در عصرشون و یاران و فرزندان اون حضرت رو با بدترین وضع به شهادت رسوندن. این جنایت بزرگ در دهم محرم اون سال اتفاق افتاد، اما وقتی به رخدادهای قبل از اون توجه میکنیم، بزرگی این فاجعه بیشتر روشن میشه. برای مثال در چنین روزی از این ماه که در اسلام ماه حرام شمرده شده، عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد دستور داد سپاهی رو به صحرای کربلا اعزام بکنه و آب رو بر سپاهیان امام و خاندان حضرت ببنده. این نوع محاصره کردن و بستن مسیر حرکت آب یا غذا به روی عده‌ای در هر دین و آیین و در هر زمانی ناپسند و غیر انسانی خونده میشه و فقط کسانی چنین کاری رو انجام میدن که از انسانیت بویی نبرده باشن. با توجه به این واقعه تاریخی و تحلیل اون، ما میتونیم رژیم‌های ضد انسانی و یزیدگونه زمانمون رو بهتر بشناسیم. همچنان با برنامه خانه دوست از رادیو معارف در کنار شما دوستان شنونده و عاشقان نماز و راز و نیاز هستیم و انشالله در آستانه اذان مغرب خودمون را آماده میکنیم برای اقامه نماز اول وقت به جماعت و در مساجد شهر و دیارمون. حضرت سید الشهدا علیه السلام، شهید راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز بودن و تو سخت‌ترین شرایط بهترین جلوه‌های عشق و بندگی و عبادت و اخلاص رو نشون دادن. یادمون باشه نماز و عبادت زمانی ارزش داره که با حضور قلب و توجه اقامه بشه. شهید ثانی رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند در تمام حالات قیام در نماز به یاد آور که زیر نظر و مراقبت خدای یکتا هستی. همواره خودت را سرزنش کن و بگو ای نفس، چگونه ادعای خداشناسی میکنی در حالی که برای نگاه بندهی مسکین و ناتوان حیا میکنی ولی از نگاه خدای قادر و متعال حیا نمیکنی. خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. انشاءالله که عزاداری های همه شما عزیزان مقبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. ما در برنامه خانه دوست در محضر شما عزیزان هستیم. بحث ما در برنامه های قبلی درباره کارکردهای مسجد بود و در این جلسه نکاتی رو درباره کارکرد سیاسی و دفاعی مسجد محضر شما عزیزان عرض میکنیم. مسجد در زمان پیامبر عظیم شأن اسلام پایگاه حکومت و نهاد سیاسی اسلام بود. در دوره های بعد هم همینطور بود. امور سیاسی مردم در مسجد تمهید میشد. معرفی خلیفه، مراسم بیعت با خلیفه، عزل و نصب استاندار و کارگزاران در مسجد انجام میشد. مسجد محل اعزام نیرو برای جنگ بود، محل طرح نقشه های جنگی بود. پیامبر عظیم شأن اسلام دستور میدادند در صورتی که مسجدی وجود داره چادر فرماندهی رو در جنگ در کنار مسجد نصب کنند. مثلا در جنگ بنی نظیر به بلال دستور دادند که خیمه ایشون رو کنار مسجد نصب کنند. بعد که این خیمه در تیررس دشمن قرار گرفت، حضرت فرمودند که خیمه رو کنار مسجد فضیح نصب کنند و به اونجا منتقل بکنند. خطبه های آتشین پیامبر عظیم شأن اسلام برای اعزام مسلمان ها به جهاد در مساجد ایراد می شد. حتی آمادگی های قبل از اعزام هم در مسجد شکل می گرفت. حارث بن یزید بکری نقل می کنه که من وارد شهر مدینه شدم، بعد رفتم داخل مسجد النبی، دیدم که مسجد پر از جمعیت پرچم های سیاه رنگ رو به اهتزاز در آوردن و بلال در پیش روی پیغمبر اکرم شمشیر خودش رو حمایل کرده، یعنی آماده شده بودن برای جنگ. خب ما اگر بخوایم درباره کارکرد سیاسی و دفاعی مسجد مأموریت‌های رو امروز تعریف بکنیم برای مساجد، شاید این چند نکته خالی از لطف نباشه. یک، مسجد باید امروز بصیرت آفرین باشه، باید آگاهی بخش باشه نسبت به انقلاب و نظام اسلامی، البته بر اساس آموزه‌های قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت. مسجد باید مؤثر و موج آفرین باشه در جریان سازی‌های سیاسی اجتماعی و تحقق اقدامات انقلابی و جهادی، مسجد باید مرکز دفاع از مرزهای اعتقادی، فکری، فرهنگی و جغرافیایی اسلام باشه و باید مدافع مرزهای امت اسلامی و انقلاب اسلامی باشه، همونطور که بسیاری از مساجد ما در سطح کشور امروز این چنین هستن. و مسجد باید فعال باشه و مؤثر باشه در مقابله با جریانها و افراد منحرف و فرق زاله و گمراه که متاسفانه امروز حمله وحشیانه ای رو میکنن به عقاید اسلامی، به اخلاق اسلامی، به آداب و سنت های اسلامی. جلوی منحرفین باید مسجد واقعا ایستادگی بکنه. خب ما اگر بخوایم در این کارکردهای مسجد موفق باشیم و در ارتباط با هیئت بخوایم نکته ای رو امروز عرض کنیم، من دو سه نکته رو میتونم تأکید بکنم. نکته اول این است که همه جوانها و نوجوانها و تحصیل کردگان مسجد و به ویژه اعضای هیئت عزاداری مسجد که عمدتاً جوانها و نوجوانها تشکیل میدن، باید برای اینها جلسات بصیرتی سیاسی اجتماعی برگزار بشه. اولا خود این عزیزان باید مطالبه کننده باشند با هماهنگی امام جماعت مسجد، افرادی که اطلاع دارن از مسائل سیاسی و جریانهای فکری فرهنگی در کشور، بیان مطالبی رو بیان بکنن و افراد رو بروز بکنن. نکته دوم این هست که اعضای هیئت عزاداری و جوانها و نوجوانها حتما فعال بشن و عضو فعال بسیج مسجد بشن. بسیج مدافع مردمه، بسیج مدافع کیان اسلامی، بسیج مدافع معارف دینه، بسیج حامی مسجده. و ما اگر میخوایم امنیت در منطقه داشته باشیم، امنیت در مرزها داشته باشیم، در مرزهای فکری و فرهنگی و جغرافیایی، باید بسیج رو تقویت بکنیم و اعضای مسجد و اعضای هیئت عزاداری باید عضو بسیج باشن. و نکته سوم، آمادگی نظامی. چقدر خوبه که همه ما آمادگی های جنگی و نظامی داشته باشیم. آموزش هایی که بسیج ارائه میکنه همه در شرکت بکنن و آمادگی پیدا بکنن. اگر کشور در زمانی نیاز داشت به دفاع و نیاز داشت به افرادی که امنیت رو ایجاد بکنن و تقویت بکنن، از پایگاه مسجد و بسیج مسجد بشه این کار رو انجام داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شب همه شب تا سحرگاه، من نبیدارم نخوابم، هم نبا با بی نبایی، من سؤالی بی جوابم. می شود اما غم دنیا فراموشم، از سکوت شب دمی چون جرعه می نوشم. باشد این تنهای من ای خدا تنها پناهم، می شود روشن به نامت چشم شبهای سیاهم. باشد این تنهای من ای خدا تنها پناهم، می شود روشن به نامت چشم شبهای سیاهم. تا نباشم دیگر از یادت جدا، باقی رو یا کن دلم را ای خدا. با غریبی های بی پایان ما، ای خدا تنها تو بودی آشنا، ای خدا تنها تو بودی آشنا، ای خدا تنها تو بودی آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنونده های ویژه برنامه خانه دوست رادیو معارف. من مسعود سروی هستم و یک بار دیگه توفیق دارم از یکی از امامزاده های باصفا و معنوی در شهر مقدس قم گزارشم رو تقدیم حضور شما بکنم. امامزاده ابو احمد ابن محمد حنفی علیه السلام واقع در خیابان 15 خرداد شهر مقدس قم این امامزاده واقع شده. امامزاده ایست به نسبت کوچک ولی فوق العاده زیبا با معماری سنتی و باستانی که قدمت این بنا به قرن 8 تا 10 هجری قمری میرسه. امامزاده ابو احمد ابن محمد حنفیه با 5 واسطه به آقا امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسند. از امامزاده های با کرامتی هستند که بسیاری از محبین اهل بیت به این امامزاده مراجعه میکنند، دلگویه هاشون رو با این امامزاده بیان میکنند و عزیزانمون در شهر مقدس قم عنایت خاصی به این امامزاده دارن و در این امامزاده حضور پیدا میکنن. هرچند که ما زائرانی رو داریم که از شهرهای اطراف هم در این امامزاده حضور پیدا میکنن. اگر بخوام از فضای اینجا براتون در دو سه جمله توصیف بکنم، وقتی که از درب ورودی امامزاده که یک درب آهنی مشبک فیروزه‌ای رنگ هست با یک سردرب آجرنما کاری شده و کاشیکاری های فیروزه‌ای در مقابل صحن که قرار میگیرین، شما مواجه میشین با ساختمان اصلی ورودی به مسجع نورانی امامزاده ابو احمد. ساختمان امامزاده ابو احمد یک ساختمان آجرکاری قدیمی که بر فراز اون یک گنبد مخروطی شکل فیروزه‌ای رنگ و بسیار زیبا قرار داره. درب ورودی امامزاده یک درب چوبی هست که وقتی وارد فضای داخلی امامزاده میشین مواجه میشین با یک ذریح کوچک که زائران ورود پیدا میکنند و اینجا از فضای معنوی و دلنشین امامزاده بهره مند میشه. اما میخوام برم در این بخش گزارشی خدمت یکی از عزیزانمون از دستاندرکاران و مسئولین این امامزاده و ازشون در مورد برنامه هایی که در این امامزاده برگزار میشه بپرسم. آقا سلام، وقت شما بخیر، عزاداری هاتون قبول بشه.
سلام علیکم، خیر مقدم عرض میکنم، وقت شما، عزاداری شما و همه شنوندگان عزیزتون قبول باشه انشالله.
برای شنونده هامون خودتون رو معرفی بفرمایید.
من خراسانی هستم، افتخار خادمی امامزاده و مدیر اجرایی امامزاده هستم.
از طرف شنونده هامون هم به شما التماس دعای خیر میگیم، دعاگوی شنونده هامون هم باش
ان شاءالله، دعاگوی همه شنونده ها و از ایتالیا هستیم.
میخوام بپرسم که به غیر از حالا برنامه هایی که خاص در ماه محرم انجام میشه، شما در امامزاده چه برنامه های دیگه‌ای رو در مناسبت های خاص دیگه برنامه‌ریزی می‌کنین که مورد استفاده و توجه زائرین قرار میگیره؟
بله، برنامه‌های مختلفی در مناسبت‌های ملی مذهبی اینجا برقرار میشه، از فاطمیه گرفته، ایام تابستون، برنامه کلاس‌های تابستانه هست، ایام نوروز، آرامش بهاری است و در خدمت زائرین و مجاورین هستند و مسافرینی که اینجا هستند، دهه ولایت و ایام قدیر و مباهله اینجا برگزار میشه. طرح قرار 12 داریم، هر 12 هر ماه به اسم امام 12 بسته های معیشتی تهیه میشه، در اختیار فقرا و نیازمندان اطراف قرار میگیره، بسته های جهیزیه برای خانواده هایی که مستحق هستند از طریق این امامزاده و نذوراتی که مردم در داخل زری میریزند و پول قبور برای خانواده های نیازمند تهیه میشه. سعی میشه همه مناسبت ها رو اینجا برگزار بکنن با نصب پرچم های ریسا و ولادتی و شهادتی و خدا رو شاکریم که این نعمت در اختیار ما و همه شنوندگان عزیز قرار گرفته که از این فرصت معنوی زیارت بارگاه فرزندان ائمه معصومین استفاده کامل رو ببریم.
میخوام بپرسم برای معرفی این امامزاده به کسانی که شاید شناختی نداشته باشن، خود امامزاده برنامه‌ریزی رو داره یا اقداماتی رو تا الان انجام داده یا نه؟
یکی این که خود نسب مشخصه امامزاده اینجا هست که از فرزندان کدوم بزرگوار بودند، در احوالات این امامزاده ما هست که ایشون روایاتی رو از ائمه نقل کردن به برادرشون و اون برادر به عنوان اینکه امامزاده ابو احمد راوی هست اون روایات رو نقل کرده، این در مشخصه این امامزاده هست. فضای مجاز نمازی کانالی به اسم امامزاده در ایتا صورت گرفته و همینطور کلیپ هایی از این امامزاده و مراسمش اونجا قابل دسترسی هست. عضو فراوانی هم داره که اونجا مطالب خوبی بارگذار میشه. از این فضای غرفه ها و فضای کلاس ها خوب استفاده میشه. الحمدلله مورد رغبت عموم قرار میگیره.
برای شنونده ها بفرمایید که معمولا چه ساعت هایی زائرین میتونن مشرف بشن و از این فضای معنوی امامزاده استفاده کنن؟
بله، این امامزاده دربش از ساعت 5 صبح تا الان که هوا تابستون هست تا ساعت 9 شب در خدمت زائرین هست برای استفاده، ولی معمولا از اذان صبح در فصول سال تا اذان مغرب که حتما بازه.
یعنی به صورت یکسره درب امامزاده برای استفاده زائرین باز؟
بله بله، باز هست و از این فضا میتونن استفاده بکنن. حسینیه هم برای اقامه نماز جماعت